الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز معلوم شد که چهار طایفه یا پنج طایفه ما روایت داشتیم که بعضی می گفتن زواج با زن در عده مطلقا موجب حرمت ابدی است، بعضی می گفتن مطلقا نیست، بعضی تفصیل دادن بین از کنم که علم و جهل، و بعضی بین مغاربت و عدم مغاربت، و بعضی هم بین که طرفین جاهل یا عالم خیر میفرش. حالا جمع بین این روایات، بین این چهار پنج دست روایت با جمع بشه که این نتیجه چیست. در باب جمع روایات یکی از مسائل مشکل با چند سال قبل که بحث زمان اواخر استصحاب بود که عنوان کردیم، یه بحث این بود که در جایی که ما روایات متعدد داریم در وقت جمع بین روایات دو مسلک بود، یکی می گفتن انقلاب نسبت، یکی عدم انقلاب نسبت. انقلاب نسبت معناش این بود دو روایات رو با هم می سنجیم، بعد از جمع به این دو که فارغ شدیم باز به اون روایت دیگه می سنجیم، وقت نسبت تغییر میکنه. ممکنه این دو روایت اول ما نسبت آن مخاص مطلقه، وقت اون مطلق تغییر شد، بعد اون مطلق با روایات آخر باز اخص میشه، قبلا اخص نبود باز شد اخص، این وقت انقلاب نسبت. بعضی هم گفتن عدم انقلاب نسبت، یعنی همه را در عرض هم باید بسنجیم، همه روایات به کنار هم میگذاریم و باید به یک مرتبه بین همه جمع کنیم و ظاهر رو حمل بر اظهر کنیم. این میگفتن عدم انقلاب نسبت، مختار خود ما عدم انقلاب نسبت شد. او بحث آخریست. حالا اینجا ما پنج دسته روایت داریم و چهار دسته، دو دسته مطلقات بود، مطلقا حرام هست، مطلقا حرام نیست، حرام است در وقت علم، حرام است در وقت مغاربت و حافظه. مطلقات با مقیدات کنار هم بذاریم نتیجه جمع چه خواهد شد؟ عرض کنم که نتیجه جمع بنابراین مسلکی که انقلاب نسبت نباید باشه، همه در عرض هم باید باشه، نتیجه جمع این میشه که مطلقات ما که دو طایفه بودن تقیید میشن به دو حالت، یک به صورت عقد، دو به صورت مقاربت. میگیم ازدواج در عده با زن حرام است الا در وقتی که آدم جاهل باشد، یا الا در وقتی که مقاربت نشده باشد، یا حرام نیست الا در این دو مورد که اون مطلقات تقیید میشن به صورتی که آدم عالم نباشد یا مقاربت نشده باشد. عرض کنم که برای این جمع شاهد جمع هم هست. شاهد جمع روایت حلبی است، حلبی آن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تزوج الرجل المرأة فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا عالما کان او جاهلن و ان لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر. این حدیث شریف در همون وسائل جلد 20 باب 17 از ابواب مصاهره حدیث 3 به مرتبه همین حدیث شریف. پس امام صادق نقل که امام فرمود اذا تزوج رجل المرأة عدتها، زنی که در عده بود انسان با او ازدواج کرد و دخل بها بهش مقاربت کرد لم تحل له ابدا، مش حرام مؤبد، عالما کان او جاهلا. پس بنابراین اون روایت که میگفت لم تحل له ابدا مقید شد به مقاربت، لم تحل در وقتی که مقاربت شده باشد و لم یدخل و ان لم یدخل بها، اما اگر مقاربت نشده حلت للجاهل، برای جاهل حلاله، و لم تحل للآخر یعنی برای عالم، برای عالم حلال نیست، چه دخول کرده باشد و چه دخول نکرده باشد. در اون قسمت اول فرمود و دخل بها حرام مؤبده، اینجا نسبت به عالم فرمود لم تحل للآخر، یعنی اگر دخول بود حرام مؤبد، اگر علمم بود حرام مؤبد، در غیر این دو صورت حرمت مؤبد بده نخواهد بود. پس این روایت کاملا دلالت میکند بر این که اون مطلقات ما باید مقید بشه به صورت مقاربت یا به صورت علم. اگر مقاربت بود یا علم بود حرام مؤبد هست، اگر نبود حرام مؤبد نخواهد بود. این نتیجه نفرم. نه الله ببین، اگر فرموش اگر دخول نکرده باشد حلال است برای جاهل، اما لم تحل للآخر برای عالم، برای عالم حلال نیست در وقتی که دخول نکرده، خب دخول کرده به طریق اولا حلال نیست. پس بنابراین اگر عالم بود چه دخول کرده باشد چه نباشد حلاله، حلال نیست. اگرم دخول کرده باشد چه عالم باشد چه نباشد حلال نیست. پس حرمت مؤبد دو قید میخورد، یک مقاربت، دو علم. هر کدام از این دو که بود حرمت مؤبد نخواهد بود، اطلاقا حمل بر این دو قید خواهد شد. بله برای این جایز که هر دو عالم هستند، هر دو جاهل هستند. حال اون بعد میرسیم، الان بیان شما رسم کنید. الان فرمان شما تحت عنوان ظاهران انقود مال این بیان شماست. بر انقود، انقود الجمع المذکور تامون فیما کانا معن اما عالمان و اما جاهلان. این جمعی که شما درست کردید این در وقتی است که این زن و مرد هر دو یا عالمان یا هر دو جاهلان، جاهلی خوبه. اما در وقتی که یکی عالم و یکی جاهل، اونجا چه بکنی؟ اونجا این جمع میاد یا نه؟ هر یکی عالم. قول تو در وقتی هم که یکی عالم باشد دون دیگری باید این جمع درسته. چرا درسته؟ به خاطر اینی که زوجیت یه امر اضافی است، کما این که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک جلد 14 صفحه 190 فرمایند که زوجیت از اضافاتی است که قائم به دو نفره. زوجیت میخواد دو نفر میخواد، مثل یک رشته ایست که به گردن دو نفر بسته است. بعد ایشون مثال میزنن مثل اخوت، ابوت فوقیت تحتیت توافر این اضافاتی که دو طرف دارد این لا تقبل التبعوض اضافات دو طرف ها قابل تبعوض نیست تو بگیم نسبت به یک طرف این هست نسبت به یک طرف نیست خب فوقیت طرفی نیست نمیشه بگیم این فوقیت نسبت به این سقف هست نسبت به این طرف نیست اخوت طرفی نیست نمیشه بگیم این اخوت نسبت به زید هست نسبت به عمر نیست اینا با هم برادرن اگر هست نسبت به هر دو هست اگر نیست نسبت به هر دو نیست پس بنابراین زوجیت یک امر اضافی است طرفی نیست مثل اخوت و فوقیت میمانه نمیشه بگیم نسبت به جاهل هست نسبت به عالم نیست پس بنابراین اگر هست نسبت به هر دو هست اگر نیست نسبت به هر دو هست خب وقت ما گفتیم که این حرمت تغییر شد به صورت علم چه هر دو عالم باشند چه یکی عالم باشد این فرام معبد دیگر خواهد بود دیگر زوجیتی نیست چه هر دو عالم باشند و چه یکی عالم باشد هر دو اگر عالم باشند معلوم یکی هم اگر عالم باشد به خاطر که زوجیت طرفی نیست و قابل تبعوض نیست پس این جمع درسته ولی یک نفر عالم باشه بفرمید بله نشد این قول اشکال کرد که اینی که شما گفتین دوباره مقید شد به دو چیز یا علم یا مقاربت این در وقتی که زن مرد هر دو یا جاهل باشن یا عالم وقت تغییر میشه اما اگر یکی عالم بود یکی جاهل خب اگر یکی عالم بود باید شما بگید نسبت به عالم مقید شد نسبت به جاهل مقید نیست این معناش اینه که ازدواج برای یک نفر دوست به یک نفر باطل این قول دینه مخواه بگم قول تو کنگه این ممکن نیست چون ازدواج طرفی نیست چه هر دو عالم باشند چه یک نفر عالم باشد به مجرد اینکه علمی در بین بود این ازدواج دیگه حرام معبد خواهد شد چون ازدواج طرفی نیست مثل فوقیت میمونه همین قد که یک طرف عالم شد مثل اینه که هر دو طرف عالم باشد به کلام اینه که اون مطلقات ما با علم تغییر شد مطلقات با دو چیز تغییر شد یکی با علم یکی با مقاربت غیر هم دیگه لا فرقه هر دو عالم باشن یا یکی عالم باشن با دیگه با جمع پایین بعد سرشه ها بازم درست نفهم سمه خودم رو باید خیلی رو کندی خب ببینین اون لن اون بعد معنا میکنه بعد اون این بیان شما بیان خوب است اون بعد معنا میکنه اون حله حله تکلیفی است نه واسه این بیان تو بیان خوب بود مثل شما اولتون اون معنا بیان دیروز هم گفتیم فردا توضیحش خواهد دیروز هم گفتیم که این فردا مشخص شد دیروز هم قطعی نگفتیم گفتیم فردا میاد حالا دیدیم اما اشکال شما بود اشکال خوب بود الان معلوم میشه زفنی عرض کنم که خب پس وقتی که فرقی نکرد بین اینکه هر دو عالم باشن یک نفر همینقدر که یک پای علم به میان آمد لامحالا دیگه حرام معبد خواهد بود چه هر دو عالم باشن چه یک نفر حالا باز اون اشکالی که شون کردن اون وقت لایحل چه معنا میشه طبق این جمع اون وقت اون لایحل آقون معنا میکنن که حلیت حلیت تکلیفیت نه وضعیه یعنی ازدواج اینجا دیگه نیست یا هست اما حلیتش تکلیفی است برای آدم به اون برای اون جاهل حرام نیست شرعاً برای عالم شرعاً حرامه و بیان دیگر حلیت یا تکلیفی است مثل شرب خمر که حرمت تکلیفی است حلال نیست تکلیفه یا وضعیت یا وضعیه عدم حلیت یعنی بطلان تکلیف یعنی حرمت از نظر صحت و بطلان مثل اضافه این زوجیت اگر باطل بود نسبت به هر دو باطله، اگر صحیح بود نسبت به هر دو صحیحه، اما از نظر حکم شرعی فرق بکنه. برای او آدمی که عالمه اگر مغاربت کرد حرامه، فعل حرامی هم کرده. برای او آدمی که جاهله اگر مغاربت کرد فعل حرامی نکرده. پس اون حلیت تکلیفیه است، و اما این که طرفینی هست و اگر نسبت به یک طرف نبود نسبت به دیگری هم نیست، اون مربوط به حلیت وضعیت این بطلان و صحت. بلا او دیگه بحث آخریست که بعد مهر و نفقه و اون حرف آخریست برد. پس فعلا کلام اینه که اگر چنانچه هر دو عالم بودن یا یک نفر عالم بودن، ازدواج در کار نیست. اما از نظر حکم تکلیفی اگر یک نفر عالم بود دون دیگری، اونی که عالم اگر مغاربت کرد فعل حرامی کرده، اما اونی که جاهله فعل حرامی نکرده، ازدواجی نیست، اما چون جاهله خیال میکنه ازدواج هست فعل حرامی نکرده. پس اون لا تحل، یعنی لا تحل یا حل تکلیفا نوزا. بله نکرده فرق نمیکنه، هر دو بادش برده، هم حکم هم موضوع. اینجا میگن اجایز که بین موضوع و حکم قطعا رابطه مستقیمه، یعنی نمیشه انسان علم به عده داشته باشه علم به حرمت نبود. یک بحث آخریست، مراد به علم، علم به هر دو از هم حرمت که حکمه و هم عده که موضوعه، هم باید بدونه که در عده هست و هم باید بدونه که حرام هم، هر دوش باید باشه. ببینید که احکام تقلیدی با وضعه که همه میگن دو قسمه نهایت نبینید کلام اینه که در باب احکام وضعیه از کنم که دارن شیخ انصاریست، ایشون قائله که احکام وضعیه کلن به اصطلاح انتزاعی هستن، انتزاع باشه از حکم تکلیفی. میگن ما حکم وضعی که مستقلن جعل بشه داریم، همه شون تبایی هستن، انتزاعی از حکم تکلیفی. در جایی که حرمت بود انتظامش هم مثلا زوجیت، انتظامش هم ملکیت، قصبیت و ها قضا. ولی بعضی میگن نه، احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه مسئول مستقل شارعه. اگه یادتون باشن مرحوم آخوندم در کفایت تفصیل قائله، میگه در بعضی احکام وضعیه مستقل جعل استقلالی دارن، مثل جزئیت شرطیت بره معمورون به اینا مثال میزنن، و در بعضی هم جعل استقلالی دارن. پس بنابراین احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی هم مسئول شارع هم، ناید یا مسئول استقلالی مطلقا یا مسئول تبعی مطلقا یا تفصیلی که مرحوم آخون قائلن. در دو قسم، در دو قسم بودنش تفصیلی نیست، در دو قسم. در صورت فتلخص خلاصه حرف این شد که در مقام اول که گفتیم نکاح با زن در عده جایز هست و جایز نیست، تقریبا ضرورت دین شد برای این که جایز نیست. خود طبیعیست که مقام اول مختارمان همین بود. مقام دوم صور مسئله بود، گفتیم شش صورت داشت، یا هر دو جاهل یا هر دو عالم، یا یکی عالم یکی جاهل، یا مغاربت شده یا نشده، که شش داشت. در این شش صورت هم اون وقت نتیجه این شد که حکم این شش صورت دو تا بیشتر نیست، یک حرمت ابدیه در دو صورت، یک در وقت علم چه هر دو عالم باشن چه یک نفر، دو در وقت مغاربت. با مغاربت هم حرمت ابدیه میاد، با علم هم حرمت ابدیه میاد. حکم دوم عدم حرمت ابدیه هست با عدم این دو. اگر علم بود یا مغاربت حرمت ابدیه است، اگر هیچ کدام اینا نبود، نه علم بود نه مغاربت، حرمت ابدیه نیست. اینم حکم صور ششگانه‌ای که بیان شد. پس نتیجه این شد که ازدواج در عده به نظر ما حرام از ضرورت دین و مذهب بود، و صور این که بود درست شد در وقتی که علم باشد یا مغاربت حرمت ابدیه است قطعاً، و در وقتی که هیچ کدام از این دو نبود، نه علم بود و نه مغاربت، حرمت ابدی نیست. این ازدواج به هم میخوره و به مرتبه بعد از اون وقت این عقل که باطل کردن به مرتبه باطل میخوره. اگر خواستن ازدواج کنن. حالا فرعون هل یلحق به تزنیج وقت المعتد شبهتن وقتی المعتد شبهتن او زناعن املا. تا حالا بحث ما در تزویج بود که اگر مردی با زنی در عده ازدواج کرد، این زن اصلا عقد کرد، حکمش این بود که بیان شد که اگر مغاربت شد یا حتی یک نفر عالم بودن، حرمت مؤبد و الا حرمت مؤبد نیست. حالا اگر چون زنی در عده بود، مردی با او وقتی به شبهه کرد یا زنا کرد، آیا حکمش همینه یا فرق میکنه؟ مرحوم صاحب عروه در مسئله یک در همین مبحث مستمسد جلد 14 صفحه 122، اونجا مراجعه کنید چون متن مستمسد این عروه است. مسئله یک در عروه، عروه میگوید که لا یلحق به تزویج، لا یلحق به تزویج فی العده وقتی المعتد شبهتن من غیر عقده بل ولا زنن الا اذا کان فی العده رجعیه کما سیعتین و کذا زاکان به عقد فاسدن به عدم تمامیت ارکانهی. خب خلاصه فرمایش عروه اینه که میفرماین وطیه به شبهه ملحق به ازدواج در عده نیست. لا یلحق به تزویج فی العده وطی المعتده شبهتن من غیر عقده. اگر با این معتده وطی به شبهه کرد ولی عقدی در کار نیست، این حکمش حکم ازدواج در عده نیست، اون احکام قبلی اینجا جاری نیست. بل ولا زنن، اگر با زنی که در عده زنا کرد، بازم احکام قبلی جاری نیست، در زنا هم جاری نیست. الا اذا کانت العده رجعیه، مگر این عده که زن در عده بود عده رجعیه باشد، که اگر عده رجعیه باشد اینجا حرام مؤبد خواهد شد. و همچنین اگر بوده باشد عقد عقد فاسد، ازدواج کرده عقد کرده اما عقدش عقد فاسدیه، بازم اون احکام قبلی نیست. چرا؟ لعدم تمامیت ارکانهی، چون در عقد فاسد ارکان عقد ناتمامه و اون چه ما گفتیم مربوط به عقد در عده بود و اینجا عقدی در واقع واقع نشده. پس نتیجه این شد که اون چه ما گفتیم در وقتی بود که با زنی که در عده است ازدواج کنه و عقد کنه، اما اگر عقد کرد عقد فاسد بود یا اگر وطی به شبهه بود یا وطی به زنا بود، اون احکام در این سه صورت جاری نیست. این بیان عروه. البته بعدی فرمودشان درسته که وطی به شبهه یکی از مصادیقش عقدهای فاسد بود، گفتم خیلی هم در دنیا زیاده عقد فاسد در دنیا زیاده و تمام وطرا مطلعی به شبه هست، ولی اینجا از نظر این که عقدی شده به اصطلاح، چون عقد شده خب شایی به ازدواجه، میگم درسته که عقد شده اما چون عقد ناقصه از این جهت حکمش حکم عقده تمام نیست. لیلا فرما شما دوست عقد فاسد قبلا گفتیم تمام عقدهای فاسد حکمشون حکم مطلعی به شبه هست، لذا اولاد همه ملحق به پدر مادر هستن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک برای دو قسمت از فرمایش عروه توضیح میدن نسبت به وطی به شبهه. که عروه فرمود اگر وطی به شبهه باشد اینجا حکم قبلی اینجا جاری نیست. عروه میگوید که وطی به شبهه حکمش حکم قبلی نیست. چرا؟ لخروجه ان مورد نسه فیبقا داخلا تحت عموم الحله فیبقا داخلا تحت عموم الحله. خلاصه این که ما قبلا هم گفتیم که ما یک عام میدیم تحت عنوان عموم حل، اون آیه شریفی قرآن بود که بعد از اون حرمت علیکم امهاتکم آخرش بود احل لکم ما وراء ذلکم، اون یه قاعده کلی بود که غیر از این موارد همه حلال هم احل لکم. این عموم حل ما یعنی مختزای این عموم اینه که هر چیزی حلاله مگر این موارد استثناء. خب پس به حکم عموم حل ما میگیم که وطی در عده با جایز باشه. اون وقت خرج از تحت این عموم اونجایی که در عده با این زن ازدواج کنه و عقد بکنه. اگر عقد شد اینجا دلیل داریم که حرام میشه، اما در وطی به شبهه که دلیل نداریم. پس وطی به شبهه باقیه در تحت عموم فعل میگیم که حرام مؤبد نخواهد شد. در وطی به شبهه حرمت مؤبد نیست. چرا؟ به جهت خروج وطی به شبهه از مورد نص. نصی که ما داشتیم که در عده با زن اگر ازدواج کرد حرام مؤبد میشه، ازدواج با زن بود، عقد با زن بود، وطی به شبهه عقد که نیست. وقتی که عقد نبود داخل در این نصوص دیروز نیست، داخل که نبود باقیست در همون عموم و احل لکم ما وراء ذلکم. پس در وطی به شبهه با زنی که در عده هست احکام گذشته جاری نیست. نه دیگه، بلاخره ما تعامل نستیم. در باب ازدواج ما نست داشتیم، ولی همونجا وگر نست نبود بکنم حرام نیست. در اونجا چون نست داشتیم که ازدواج با زن در عده موجب حرمت هست میدیم حرام هست. نسبت به وطی به شبهه چون نست نیست، حتی زنا هم همینجوره، نسبت به زنا هم که داخل در اون روایات نیست. اگه دلیل آخر نباشه نسبت به زنا هم میگیم که موجب حرمت نخواهد. دیگه قیاس نکنید که باز نشد. قیاس نکنید، قیاس ملاک شما درست میگید. اگر منصوص اللبه و اینجا مسئله نیست. و اما نسبت به زمانی که مختمان نزده، و اما نسبت به این که فرمودن عروه فرمود که در باب زنا هم همینه احکام قبلی جاری نیست مگه در یک صورت، اون وقتی که عده رجعیه باشه. اینجا فرمود حرمت مؤبد میاد. راجع به این قسمت اگر عده رجعیه بود استثناء شد، آقای حکیم چنین بیان میکنن، میفرماین که فیکونو من از زنا به ذات العدت رجعیه. اگر کسی با زنی که در عده زنا کرد، اون روایات دیروز شاملش نیست چون این عقدی در کار نیست، اما این داخل از یک عنوانی که زنای به ذات العده رجعیه هست. زنای به ذات العده رجعیه بعد اضافه نکرد مستمسک و هو به نفسه، یعنی این زنای به ذات العده رجعیه و هو به نفسه سبب لتحریم الابدی. این خود زنای به ذات العده رجعیه مثل همون عقد با زنی که در عده هست، این خودش اسباب حرمت ابدی است که بعد خواهد آمد. یعنی کما این که عقد با زن در عده یکی از اسباب تحریمه، زنای با عده رجعیه هم یکی از اسباب تحریمه که خواهد آمد. پس نتیجه این شد که اگر زنی که در عده هست کسی به او ازدواج کنه و عقد کنه حرام مؤبد بشه اگر عالم باشه و مغاربت کنه، یا این. و اما اگر چنانچه زنا کرد داخل در اون روایات نیست، اما حرام معبد بشه اگر چنانچه ادعه دی رجعیه باشه. اما اگر وقتی به شبه باشد چه ادعه رجعیه چه رجعیه، حرام معبد نخواهد شد. این هم فرمایش آقای حکیم. اللهم صل.